پرژن بی ام از تقدیم می کند.
شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
پاورقی های من و صحبا قسمت ششم. صحبا و اشکان با ظرف خالی سوپ و تشتی که خواهرش برای پاشویه داده بود رفتن بالا. دلم بد جوری گرفته بود، اینقدر که اگه از قد و بالام خجالت نمی کشیدم کافی بود یه ترانه غمگین بذارم و باهاش گریه کنم. بعد موبایلمو که طبق عادت در رفتن از دست صابخونه قبلیم بازم صداشو قطع کرده بودم برداشتم و دیدم که از خونمون 4 بار با هم تماس گرفتن. با اینکه حوصله حرف زدن نداشتم تلفن کردم شیراز. مادرم گوشی رو برداشت و تا صدامو شنید گفت خدا رو شکر آخه تو کجایی؟ طبق معمول همیشه که با دوتا تلفن بی جواب به بدترین اتفاقات جهان فکر میکرد و تا حد پزشک قانونی پیش میرفت، این بارم کلی نگران شده بود و میخواست بدونه که چم شده. وقتی گفتم تب کردم ولی نگران نباشه چون همخونم به ام حسابی رسیده و خواهرش برام سوپ داده، مادرم شروع کرد که به هرچی دست میزنن طلا بشه به حق 5 تن. باید تشریف بیارن اینجا از خجالتشون در بیاییم. خدا رو شکر که یه همچی صابخونه ای داری. نمیدونستم اگه مادرم میدونست که کیه صابخونم بازم خدا رو شکر میکرد یا نه. بعد ازش خواستم که گوشی رو بده به پدرم. فکر کردم بهترین کار اینه که بابام مرد و مردونه حرف بزنم، بگم خونه ای که اومدم توش خونه بهایاست و نمیدونم حالا کجا برم. با اینکه دلم میخواست از بابام کمک نگیرم و نشون بدم که خودم از پس کارام برمیام، ولی این بار دیگه همه چی فرق میکرد. ولی صدای بابامو که شنیدم فهمیدم که اصلا وقت خوبی برای درد دل و کمک خواستن نیست. پدرم تا گوش رو گرفت سرحال گفت میبینم که پشه لگدت کرده، و تا اومدم جواب بدم با هیجان گفت اگه بدونی کی اومده؟ گفتم نمیدونم. گفت حدس بزن. طبق معمول وقتای سرحالی بابام ویرش گرفته بود که هوش منو جلوی مهمونش آزمایش کنه و به این سادگی هم کوتاه نمی اومد. اسم همه دوستا و فامیلو که بودنشون تو خونمون غیر منتظر بود میگفتم و بابامم برای هر کدوم یه شوخی میکرد و باز میگفت برو دورتر اگه گفتی. دیگه رفته بودم سراغ آقای حمدی که بابام به حساب اعتماد توی شرکت مزاربهیش پول گذاشته بود و چند ماهی بود غیبش زده بود، تا خانم دکتر برهانی دکتر تیروید مادرم که ظاهراً دخترش هم دانشگاهی من شده بود و مادرم از وقتی اینو شنیده بود اصرار داشت که هر جور شده باهاشون معاشرت کنه، تا اینکه پدرم خدا رو شکر از هوش من ناامید شد و گفت بابا پسر عمو اصغرت از لاروشل اومده گوشی گوشی، و بدون اینکه به هم فرصت بده که بگم اسم پسر پسرعموی بابام یادم رفت و آخرین باری که اون خانواده رو دیدم 4 سالم بوده و حتی نمیدونم این کدوم یکی از اون 5 تا پسرعمو اصغره، یه صدای ناشنا با ته لهجه خارجی سلام کرد و گفت که خیلی خوشحاله که برگشته ایران و چقدر پدرم شرمندش کرده. بعد پدرم دوباره گوشی رو گرفت و گفت داریوشان همش تعارف میکنه، باید برای یه کاری یه هفته بیاد تهران، میگه میخوام برم هتل. بهش گفتم این تعارفای خارجی رو بذاره کنار و یه راست بیاد پیش تو. گفتم بعد تو میری به قول خودش لغوشل و اون جبران میکنه. و بعد بابام از پیشنهاد این معامله پایاپای ایران و فرانسهش که هیچ وقت قرار نبود اتفاق بیفته کلی خندید. فقط همینو کم داشتم. به جای اینکه بتونم با بابام درد دل کنم افتادم توی هچل دیگه و حالا باید از پسر پسرعموی بابامم توی همین خونه پذیرایی میکردم. به هر زحمتی بود بعد از اینکه با همه اهل فامیل که اومده بودن خونمون یکی یک کلمه حرف زدم تلفن رو قطع کردم. هوا هنوز خاکستری و ابری بود، نه باز میشد و نه میبارید. نشستم پشت میز کامپیوتر توی حال و بی انگیزه خیره شدم به صفحه خاموش مانیتور. حوصله هیچ کاری نداشتم، نه حال رفتن توی اینترنت و چت کردن، نه بلند شدن و کار کردن روی پروژه دانشگاه که باید تا آخر ماه تحویلش می دادم. بعد برای اولین بار توی این مدت توجهم جلب شد به قاب عکسی که توی طبقه بالای کتابخونه فلزی توی سکنج راه رو بود. یه قاب چوبی کوچیک که تا اون لحظه بهش دقت نکرده بودم. یعنی می دیدمش، ولی برام مثل فرهنگ عمید و فرهنگ دو جلدی آریمپور و از سباتانیما بود که توی کتابخونه کنار یه عالم سیدی خاک گرفته و کتابای نازکتری که افقی روی هم چیده شده بودن و برای خوندن اسمشون باید برشون می داشتی گم شده بود. عکس توی قاب رنگی بود و مرد توی عکس که فقط نیمتنش رو می دیدم و خیلی شبیه صحبو بود، عینک زده بود و داشت حرف می زد. معلوم بود که عکس بی هوا گرفته شده. می دونستم که صحبو برادر نداره. به همین خاطر با خودم فکر کردم حتما پدرشه. همون کسی که مجید می گفت دوست عموش بوده و فوت کرده. بلند شدم رفتم جلو و از نزدیک عکس رو نگاه کردم. به خودم گفتم میشه از قیافه بهایی شناختشون؟ بعد یاد عکس خاله بزرگی افتادم. عکس دختری که با موهای بافته میخندید و از قیافش جز نشاط دخترونه هیچی نمیشد فهمید. همینطور که از عکس این مرد جز تمرکزی که وقت حرف زدن داشته نمیشد چیز دیگه ای رو دید. بعد فکر کردم کاش یه عکس از خاله بزرگی بعد از بهایی شدنش هم دیده بودم. رفتم توی اتاقم. کارت دانشگاهمو در آوردم و به عکس فوری که برای کارت انداخته بودم نگاه کردم. به چشمام که به زور اخم جدیشون کرده بودم و به ذوق قبولی کنکور که با وجود فشاری که به لبام آورده بودم بازم با یه لبخند زده بود بیرون. فکر کردم صاحب این عکس کی میتونه باشه؟ شاید یکی توی قسمت گمشده های روزنامه. از اونایی که آخرش مینویسن ضمناً نامبرده دچار اختلال حواس میباشد. شایدم یه آرشیتکت معروف که یه روزی از شیراز اومده دانشکده معماری تهران و حالا داره جایزه بهترین معماری سال و از فلان هیئت جوری میگیره. توی عکس چقدر میشه همه چی بود و هیچی نبود؟ چقدر میشه مثل همه بود یا شبیه هیچ کس نبود؟ چی میشه که خاله بزرگه برای همه فامیلش یه شب از توی عکس دختر خندون میاد بیرون و تبدیل میشه به یکی شکل اون مرد توی قاب؟ یا حتی شکل همین اشکان 6-7 ساله؟ و چی میشه که از اون به بعد دیگه شکل ما نیست؟ اصلا شکل ما چه شکلیه؟ شکل منه؟ یا شکل امیره؟ یا شکل روزنامه فروش محل؟ وقتی چشمم دوباره به پنجره افتاد شیشه اتاق حسابی خیس شده بود. معلوم بود که وقتی من توی فکرام داشتم دنبال جواب میگشتم بارون تونگی اومده بود. بعد صحبا که نمیدونم کی برگشته بود اومد دم اتاقم و از پشت در پرسید که تبم قطع شده یا نه و گفت که داره توی اتاقش درس میخونه و اگه چیزی لازم داشتم حتما صداش کنم. در رو باز کردم. با اینکه هنوز حس میکردم تب دارم گفتم خوب شدم و تشکر که کردم دوباره در رو بستم. بعد صدای زنگ در اومد و صدای امیر که برگشته بود و داشت با صحبا حرف میزد. مطمئن بودم که اگه چند روز پیش بود حتما میرفتم پیششون و با هم مشغول گپ و شوخی میشدیم. بعد اونی که نوبتش بود غذا درست میکرد و اون دوتای دیگه حسابی سر به سرش میذاشتن. ولی حالا دیگه برای من همه چی خراب شده بود. اگرم میرفتم بیرون باید ادا در میآوردم و حالشو نداشتم. دوباره دوتا استامینوفن خوردم. کاغذهامو باز کردم روی زمین که روی پروژه دانشگاه کار کنم و مثل برق کنار پروژم خوابم برد. فردا صبح تا بلند شدم فهمیدم که دیگه تب ندارم، چون نه دلم گرفته بود، نه چرایای فلسفی داشتم، نه به عکس خودم و پدر صحبا و خاله بزرگه فکر میکردم. مهمتر از همه این که انقدر نگران کلاس‌هام و غیبت خوردنام شده بودم که لیوان چایی به دست رفته بودم از خونه بیرون که به موقع برسم دانشگاه. غروب که برگشتم صحبا داشت توی همون جوراباشو میشست و امیر داشت 7-8 تا ورق مقوای نقاشی شده رو که روی زمین پهن کرده بود به هم میچسبوند. مقوا پر بود از جای پاهای رنگی و کوچیک که میتونستی مسیرشون رو از روی رنگشون دنبال کنی. جاپاهایی هم کشیده بود که با خط سیاه دورشون مشخص میشدن و هیچ رنگی نداشتن. وقتی پرسیدم که این چیه کشیده، گفت که برای تولد اشکان یه بازی نقاشی کرده که اونو دوستاش میتونن روش را برن و بر مبنای انتخابشون رنگش کنن و نمیدونم اگه چی بشه میتونن با رنگ دیگه ترکیب بشن و اگه چی نشه تک رنگ میمونن و از این قصه ها. امیر داشت قواعد بازیشو مثل قضیه ریاضی توضیح میداد و من تازه یادم افتاده بود که ای داد، اشکان دیروز وقتی حالم بد بود به هم گفته بود که امروز تولدشه. و حالا به جای اینکه حواسم باشه و یه برنامه‌ای جور کنم که بیرون بمونم، مثل یه پسر خوب و مؤدب برگشته بودم خونه که ببرنم تولد. چسبکاری که تموم شد و امیر مقوا رو جمع کرد گفت بریم، گفتم من نمیتونم بیام، راستش خیلی درس دارم برای فردا. صحبا که داشت جورابای شستش رو روی شوفاژ میذاشت گفت بیا شامتو بخور و برگرد. صدای زنگ در اومد. صحبا آیفون رو برداشت و بعد رفت بیرون. تا با امیر تنها شدم یکم این پا اون پا کردم و گفتم راستش امیر جان من به یه دلیل دیگه نمیتونم بیام. این داستان ادامه داره.
دبل راست کجا می روی؟ کجا می روی؟ دست تو بر پاست کجا می روی؟ کجا می روی؟ جاوی شوری بکن از نو بپا، شغل همین جاست کجا می روی؟ شغل همین جاست کجا می روی؟ روح جوان، جس جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان. روح جوان، جس جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان.
این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهرخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم. با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس 13.
ببین خوش چه نمایان شده، ساکن قلب همه یاران شده. بام دل از جام بقادر نما، با دل عشاق دنی سر نما، با دل عشاق دنی سر نما. روح جوان، جس جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان. روح جوان، جس جوان، دل جوان، خیز.